سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعن دائم اعدای مجمعین الی یوم الدین. در آیه قبلی که در محضرش بودیم و خدمت دوستان بودیم، بحثی که مطرح شد، بحث قلب در ذیل آیه مطرح شد و قرار بود دوستان کاری در رابطه با بحث قلب داشته باشند که ذیل آیه ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم آمده بود که ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كلام في معنى القلب في القرآن. مرحوم علامه اونجا این نکته رو مطرح فرمودند که مقصود از معنای قلب در قرآن چیه و چه نسبتی با این قلبی که قلب صنوبریه پیدا میکند. بحثی که اونجا مطرح کردن به این تمایل پیدا کردن در نهایت که قرآن ادراکات انسان و مبدأ و منشأ و حقیقت ادراکات انسان رو تابع قلب میدونه، اما آیا اون قلب همین قلب صنوبریست یا نه قابل بحث بود. ولی این نکته رو مطرح کردند که چون اولین بار روح تعلق میگیرد به قلب در وقتی که میخواد انسان حیات پیدا بکند و در آخرین لحظه هم روح از قلب جدا میشود که حیات نباتی بدون حتی عقل امکان پذیر است، این رو هم مؤیدی گرفتن بر این که اولین و آخرین مرتبه تعلق روح به بدن انسان به قلب است. لذا همین مسئله که تعلق روح به بدن از کجا آغاز و به کجا پایان پیدا می کند و مبدأ و منتهای این تعلق به نسبت بدن کجاست رو که قلب بود رو آیتی گرفتن بر این که مبدأ ادراکات انسان هم تو نظام وجودی قلب انسان است، منتها نه این قلب صنوبری، بلکه این قلب صنوبری مثل یک آلتی است برای اون در حقیقت. چنانچه اگر میگیم سامعه، سمع و گوش آلتی است برای اون قوه و الا قوه سامعه از قوای وجودی نفس است، نه اینکه سمع سامعه باشد، ولی آلت سامعه است، چنانچه آلت باصره بصر است. خب این یه نکته که به اصطلاح قبلا بحثش رو گذروندیم و تو اون کلامون فی معنى القلب فی القرآن گذشت. دوستان زحمت کشیدن و چند تا کار رو انجام دادن که این چند تا کار رو من نگاه کردم، انصافا کارهای خوبی هم بودش. دو دسته از دوستان کار رو المیزان کرده بودند و مواضع بحث رو از المیزان استخراج کرده بودند. دو گونه هست، یعنی تکرارم در بیشتر مواقعش نبوده و قابل تکمیل با هم دیگه است که انشاءالله زمینه بشه میتونه نتیجه بالاتری داشته باشه. همچنین یکی از دوستان هم بحث قلب رو از منظر از آیت الله مصباح که بحث مفصلی ایشون کرده در رابطه با قلب و آیات قرآن رو در رابطه با قلب احصا کرده و دستبندی کرده و بعد نتیجه گیری کرده، اینم یکی از بحثایی بود که دوستان زحمت کشیده بودن آورده بودن. در مجموع وقتی که انسان به فرمایشات از آیت الله مصباح نگاه میکنه، ایشون از ابتدا نظرش رو بیان میکنن، میفرمایند که درسته که این نظر رو مرحوم علامه آورده و خواسته رابطه‌ای بین اون قلب صنوبری و ادراکات قلبیه به عنوان نفس انسانی رابطه برقرار کند، اما به نظر میرسد که این دوتا مشترک لفظی هستند و وضع قلب به عنوان قلب صنوبری و وضع قلب به عنوان مبدأ ادراکات در قرآن دیگه در قرآن فقط به اشتراک لفظی است و آیه مصباح می‌فرماید و ربطی بین این دوتا اصلا در کار نیست و هیچ ارتباطی بین این دو نیست و در قرآن هر جا که قلب به کار رفته به عنوان معنای ادراکات، منظور خلاص همون نفس و روح انسان است و ربطی به قلب سنوبری ندارد. مرحوم علامه نگاهش این نبودش، بلکه نگاهش این بودش که انسان چون مراتبی از وجود دارد، همون رابطه‌ای رو که قلب با بدن دارد، همون رابطه قلب با بدن که در نازل‌ترین مرتبه وجود انسان است، همون رابطه رو تو مرتبه مراتب دیگر وجود انسان هم هست. لذا همچنان که گوش و چشمی در مراتب باطنی دارد انسان، قلبی هم در مراتب باطنی دارد انسان، و همچنان که اون گوش و چشم مراتب باطنی نسبت دارن با این گوش و چشم مراتب ظاهری، و هر کدام از اینها با هم تناسب دارن، هرچند عینیت ندارن ولی تناسب دارن، چون اون باطن این است و حقیقت این است، و اون حقیقت حدود این مرتبه ظاهری رو قطعا ندارد. لذا انسان گوش و چشم ملکوتی دارد. گوش و چشم ملکوتی اونجا شاید آلت نمیخواد در ادراکات دیگه، و ادراکاتش آلت نمیخواد، اما در این حال نسبت دارد با همین در حقیقت چی؟ گوش و چشم ظاهری و ادراکات سامعه و باصره ظاهری ارتباط دارد. اون چه که انسان میتواند استفاده بکند این است که نظام وجودی که قرآن اینقدر اصرار دارد بر این که قلبی رو که انسان میشناخته به کار بگیره در رابطه با این ادراکات و احساسات، چون هم در رابطه با ادراکات به کار رفته، هم در رابطه با احساسات به کار رفته، هم در رابطه با عدم ادراک، یعنی کسی که قلب دارد اما از قلب استفاده نمی کند، کوری قلب، قساوت قلب، سلیم بودن قلب، مرض قلب، احساس ها، شدت قلب میدونم، تمام اینها مرض، همه اینها که آمده در قرآن که حالا آیتش آیاتش رو اگر شد بعضیش رو در محضرش ایشالله قرار میگیریم، همه اینها که آمده نشون میده که اون چرا که انسان میشناخته در رابطه با قلب خواسته قرآن استفاده بکنن، ولیکن از این ظاهر هم عبور بدهد به اون مرتبه باطنی، و الا لزومی نداشت که از اشتراک لفظی استفاده بکنه تا این اشتراک لفظی سبب بشه تازه ابهام در مسئله ایجاد چه به جای تبیینش. لذا میبینید که از حتی الفاظ مشابه قلب هم استفاده شده، مثل صدر که شرح صدر زیغ صدر، مثل فؤاد که در حقیقت در قرآن فؤاد هم به کار رفته، که این فؤاد که با معنای سینه یا قلب به کار برده می شود، که مرحوم علامه فرمودن اگر صدر به کار رفته به معنای محل قلب است، یعنی باز هم چی هستش؟ صدر کاملا با قلب مرتبط است، همون جوری که تو نظام ظاهری ارتباط دارد، شرح صدر و زیغ صدر نسبت به اون محلی است و مکانی است که قلب در او میگه تنگی نفس پیدا کردم، نسبت به چی؟ این تنگی نفس رو نسبت به سینه تنفسی که صورت میگیره، تنگی نفس این زیغ و در حقیقت شرح رو باز نسبت به بدن میدهد. به نظر میرسد دو مبنا در کار است، مبنایی که حضرت علامه دارد با مبنایی که حضرت های مصباح دارند کاملا تو مبنا با همدیگه اختلاف دارند. مرحوم علامه عوالم وجودی رو تو در تو و متناظر به یکدیگر میدونه و به این کاملا تو جای مختلف اصرار داره و تو کتاب‌های مختلفش هم این رو چکار کرده، بارها بهش استشهاد کرده و تو تبیین حقایق وجودی به اونها استدلال کرده و این عوالم وجودی رو متناظر با هم دیگه میدونه، از باطنی ترین مراتب وجود تا ظاهری ترین رو نازله ی حقیقت واحده و متناظر با هم دیگه میبینه. حضرت های مصباح از این کلامشون در اینجا استفاده میشود که این مبنا رو در اینجا اقلا جاری نمیدونن، و بلکه اینجا اشتراک لفظی قائلن. اشتراک لفظی دلالت بر این میکند که این دوتا ربطی به هم دیگه ندارن و لزومی در تناظر و تناسب نیست، چون اگر لزومی در مفهوم جامع بود دیگه اشتراک لفظی نبود. لذا دو مبناست، اگر کسی اون مبنا رو بپذیرد که علامه دارد منحصر به اینجا نیست. البته اون مبنا تو نظام عرفانی بهش بیشتر توجه شده، مبنایی که مرحوم علامه دارند تو نظام عرفانی بیشتر بهش توجه شده، و مبنایی که حضرت های مصباح بیان فرمودن عمدتاً تو نظام فلسفی و به خصوص حکمت مشا بیشتر بهش توجه میشه. از جهت مبنایی دارم عرض میکنم که اون مبنا به حکمت مشا نزدیکتره، ولی مبنای مرحوم علامه به نظام حکمت متعالیه و در نهایت به عرفان نزدیکتره. لذا اگر با همین کلام، با همین مقاله‌ای که در اینجا از ایشون هست بخوایم قضاوت بکنیم، مبنای این دو حال به مطالب دیگر الان هست های مصفا الان من کار ندارم، اینجا رو دارم عرض میکنم. اگر بخوایم این دو مطلب را که از علامه و از دای مصفا در اینجا بیان شده بخوایم بیان بکنیم، به این دو مبنا بیشتر برمیگرده از جهت مبناهای فکری که تو مسائل دیگه هم میتواند جریان داشته باشد. علامه این نظرش در جاهای دیگه هم سرایت دارد، ولی از دای مصفا رو باید تفحصی بکنیم. من الان اون سلطه و تسلط رو ندارم بینم، تو جاهای دیگه هم ایشون همین رو فرمودن و از همین مبنا استفاده کردن، ولی میخورد که مثلا این مبنا رو تو جاهای دیگه هم به کار برده باشن، هرچند اون البته استنادش لازمش تحقیق بیشتری که آدم بخواد استناد بده. مرحوم علامه تو جاهای مختلفی از المیزان و ذیل آیات مختلفی این بحث رو مطرح کردن که دوستان زحمت کشیدن اینها رو در حقیقت در آوردن. ما تشکر میکنیم خیلی از دوستان که واقعا این زحمتشون بالاخره وقت گذاشتن و به نتیجه رسونده. یکی از مباحث، یکی از مصادرش همین جایی بود که الان در حقیقت دوستان خودتون دیدید تو همین جلد دوم المیزان بود، ذیل همین صفحاتی گذشت. از جمله جاهای دیگری که مرحوم علامه به بحث پرداخته، کلامون فی معنا مرض القلب است. چون بحث مرض قلب یکی از بحث‌های دقیقی است که تو قرآن مطرح شده، لازمش تحقیق دقیقی است که مرحوم علامه نگاهش به بحث مرض قلب این است که مرض قلب یک مرتبه قبل از نفاق است. یعنی وقتی که انسان آغاز جدا شدن شده برای از نظام ایمانی و انکار داره توش کم کم شکل میگیرد، انحراف و زیغ قلب و انحراف از قلب داره ایجاد میشه که هنوز کاملا جدا نشده، عنوان مرض قلب در قرآن رو به این حمله میکند. لذا در قرآن کریم بارها شده، شاید اقلا دوبار شاید آمده که در اینی که منافقین رو آورده کنارشون به اصطلاح الذین فی قلوبهم مرض رو هم آورده در کنار منافقین، معلوم میشه که اینها غیر از منافقین هستند. منتها بعضی دیگری غیر از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، بعضی دیگری بحث مرض قلب رو اشد از نفاق گرفتن. لذا بحث مرض قلب رو قابل بحثه. این چند جا آیات قرآن در تو مرض قلب اومده، این دوتا مبنا قابل تعمقه که این مرض قلب رو گرفتن بر حتی صدر اسلام. اولین سوره که نازل شده که سوره مدثره، در اونجا آیه چند اگر ذهن دوستان هست که چه آیه‌ای که در مرض قلب و فی قلوبه مرض آمده در سوره مدثره، در اونجا هم به اصطلاح بحث بله بله نه ببینید آیه 31 می‌فرماید که و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض. در اونجایی که سوره مدثر، خب سوره مدثر جزو اولین سورهایی است که بر پیغمبر نازل شده و هنوز نفاق معنا نمیده در اونجا، چون دورانی است که شعب ابی طالب هم هنوز شاید محقق نشده و سخت‌ترین دورانی است که برای مسلمان‌ها هست. و لیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون، پس سه دسته کرده، مؤمنین، فی قلوبهم مرض و کافرون. در این آیه شریفه سه دسته کرده اینجا مردم رو و والکافرون مازا اراد الله به هذا مثلا ولی یقول الذین فی قلوبهم مرضون والکافرون مازا، یعنی فی قلوبهم مرض رو در اونجا ملحق کرده به کی؟ به کافرون، که فی قلوبهم مرض و کافرون اونجا میگن که چی؟ مازا اراد الله به هذا مثلا، که در حقیقت این منظورش از این مثل خدا چه کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. حالا اگر سیر فی قلوبهم مرض رو و روایاتی که در شأن نزول بحث فی قلوبهم مرض آمده، بعضی که تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن که سیر شأن نزول آیاتی که توش فی قلوبهم مرض آمده در آخرین سوره های قرآنی که نازل شده فی قلوبهم مرض هست، در اولین سوره هایی هم که نازل شده باز فی قلوبهم مرض هست، با اینکه حرفی از نفاق نیست. اونجا شاید بعضیا این استنباط رو کردن که فی قلوبهم مرض از جمله کسانی هستند که اشد از نفاق بودند. تعبیر اونا این است که اینا منافقین حرفه‌ای بودند، به طوری که از ابتدا می‌دانستند که اسلام با اون پیشبینی‌هایی که در نظام کتب آسمانی آمده حتما به سرانجام می‌رسد و به حاکمیت می‌رسد. خیلی از علائم به صورت روز روشن بود برای کسانی که با اهل کتاب ارتباط داشتن، لذا می‌دانستند، یقین داشتن. تعریفی هم که قرآن می‌کند این است که یعرفونهم کما یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، اهل کتاب میشناختن پیغمبر رو سلام علیکم ورحمت الله همچنان که فرزندانشون رو میشناختن. یعنی اینقدر در علائمی که براشون ذکر شده بود که این رسول است، برای اینها روشن بود. لذا تعبیر کردن که این فی قلوبهم مرض کسانی هستن که منافقین حرفه‌ای ان، از ابتدا وارد جرگه اسلام شدن و جزء مؤمنین خودشون رو جا زدن، از منافع اسلام و اون نتایجی که برای اسلام بود تو اون دوره‌ای که سخت بود حتی اینها بهره‌مند بودن، اما مزایق و ضیق‌ها و سختی‌های اسلام هم تو دامن اینها تو اون دوران ننشسته، ولی با پیشبینی که داشتن بعدن هم به نتیجه رسیدن، یعنی توانستن چیکار بکنن؟ حاکمیت پس از پیغمبر رو به دست بیارن. از همون ابتدا جزو اولین دسته های کسانی هستن که ایمان آوردن، اما نه تو شیب ابی طالب حصر داشتن، نه تو شیب ابی طالب جزو محصورین بودن، همه مسلمان ها در شیب ابی طالب بودن الا یه نفر، و اون یک نفر در حقیقت چی بودش؟ تو شیب نبود. اینها در حقیقت شاید بحثی که در شأن نزول آیات مطرح می شود تو ادامه آیات، این مبدأش بود تا انتها، شأن نزولی که از آیات در تافی قلوب مرض می شود با سیدی که دارد، اگر با اون تحقیقی که اون آقا کرده بود که زحمت زیادی هم کشیده بود، اگر کسی پی بگیرد شاید این مسئله فی قلوبهم مرض توانایی این که اشد از نفاق باشد داشته باشد. هرچند فرمایشی که مرحوم علامه در اینجا دارد که فی قلوبهم مرض اضعف از اهل نفاق هستند و منافقین به کفار ملحقند، چون باطنشون ایمان نداشت، ظاهرشون اهل ایمان بود، هرچند حکم ظاهری بر ظاهر بود، خونشون محقون بود و اینها خونشون محفوظ بود، اینجور نبود محدور باشد، اما در این حال چی بوده؟ در این حال منافقین ملحق به کفارن، چون واقعا در از ته دل ایمان نداشتن. هرچند که تشکیکیه دیگه، نفاق یه امر تشکیکیه دیگه. بله
بیشتر از این میکنیم، اصلا اینقدر زیرکی و زرنگی داشتن اینا که از همون ابتدا، یعنی از 22-23 سال قبل بیان اینطوری تبیین بکنن و اینطور نقشه ریزی بکنن و اینا، این یه ذهن خیلی بالایی میخواد
دیگه. وقتی که در حقیقت میتونن به این راحتی بعد از 23 سال جریان پیغمبر،
تجربه که هنوز دومی و سومی هم دوربرشون نیست، تماس اونم
بعد بله
قبلش خود کرده بودن
بره. اون که حالا به صورت یهودیا بودن که از شاید 2300 سال قبل کوچ کرده بودن و منتظر بودن، از 2300 سال قبل که 100 سال قبلش دیگه شدت پیدا میکنه، مسئله کاملا منتظر بوده، یه امر محتمل قوی بوده، لذا خیلی ها ممکنه زیرک باشن به امر محتمل قوی که میرسد خودشون رو آماده بکنن، و این زیرکی رو نسبت دادن با امداد دیگرانی که باهاشون بودن، یعنی یه فرد نگاه نکنید، شاید یک جریان باشه مسئله. حالا الان خیلی نمیخوایم خلاصه آخر ولی چی؟ آره نه تحلیل تاریخ چیکار بکنیم؟
آره
این تقریبه، بله این تقریبه دیگه. خیلی نمیخوایم الان مسئله رو فاش و آشکار بالاخره روزه بیش از این باز نکنید دیگه، در همین حد البته اشکال نداره، تحقیق تاریخی تحقیق تاریخی معنی ندارد، اما بحث این است که یه جریانه نه فقط یه فرد. شما اگه به فرد ببینید نه اون همون از اول هم شما فرد نبینید و الا چطور میشه یه فردی خودشو بتونه در امان داشته باشه از بقیه در حالی که اظهار داشته که مسلمان بوده، معلوم بوده مسلمان بوده و آشکارم بوده، مخفی هم نبوده اسلامش و میدانستنم، اما تنها فردی بوده که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله خودش در حصر بوده، درسته؟ دیگران همه در حصر بودن، از عبید و احرار و در حقیقت اشراف و صادقان همه در حصر بودن، اما این شخص با اینکه معنون به عنوان بزرگی هم در اون دوره نبوده و به اصطلاح یه شخصیت ویژه تاریخی هم نبوده، سر قبیله هم نبوده، دقت میکنید که حتی در حقیقت سر قبیله ها تو چیز بودن، با این حال میبینید که اونجا جزء احرار ده. حالا همین مقدار خواستم بگم یه احتمال بحث جای بحث دارد که این بحث پیگیری بشه و جزء به اصطلاح اون چیزایی میتونه باشه که تو قرآن شاید آشکار بشه بعدها که تو تحقیقات اینها بشه یه ردی ازش گرفت که فی قلوبهم مرض شاید اصلا عنوان خاصی باشه. لذا میبینید که منافقین اون تعبیر اون تحقیق این است که منافقین عامل دست اینها بودن، هر موقع میخواستن منافقین رو علم میکردن، مثلا میبینید جریان نفاق بعد از دنیا رفتن پیغمبر جریان نفاق بلافاصله تمام میشه و دیگه جریانی به اسم نفاق بعد از پیغمبر تو تاریخ مشهود نیست، چون اون مبدعیتی که این رو به کار میگرفت در کار نبود. بلافاصله بعد از به حاکمیت رسیدن امیرالمومنان علیه السلام دوباره جریان نفاق آغاز میشه، دقت میکنید؟ یعنی معلوم میشه که جریان نفاق یه نیروی بوده در دست در حقیقت یه عده دیگری که اونها آشکار نبودن، اونها جلوی کار نبودن، اونها پنهان بودن. وقتی که در حقیقت خلیفه دوم خواهد دنیا بره، اونجا قبلش میگه کاش که ابو عبیده جراح زنده بود و امر خلافت روشن بود، چون این سه نفر در جریان سقیفه از ابتدا کار قبل از سقیفه تقسیم شده بود نه تو سقیفه، لذا این که اونجا دومی و اولی تعارف میکند و بیعت میکند یه بحث فلته نیست که حقیقت فلتتن یک دفعه ناگهانی باشد این بیعت، لذا یک عهد سابق بود که اینها تو بعضی از شأن نزول ها و بعضی از جریانات روایی ما هم این عهد سابق رو در رابطه با اینها بیان میکنند که اینها از دوران خود پیغمبر صلوات الله سلام علیه این عهد رو داشتن که بعد از جریان پیغمبر چجوری تقسیم بشه کار و مقدمات این کار رو داشتن. لذا میبینید که دورانی که پیغمبر مریض میشه و وقتی میخواد اون جیش اسامه رو بفرسته، به هر طریقی که میخواد اینها رو بفرسته، با اینکه لعن میکند من تخلف عن جیش اسامه را، با اینها اینا نمیرن، اینها خلاصه حاضر نمیشن ترک بکنن، و وقتی هم که اون روز در حقیقت که پیغمبر از دنیا رفته و سقیف تشکیل میشه اینا تو شهر حاضر نیستن، به سرعت خبردار میشن و خودشون رو میرسونن. یه بحث حالا تاریخی داره دیگه، خیلی الان از بحث قلب ما خارجه، ما همین تو بحث قلب بودیم منتها دیگه خیلی حاشیه رفتیم که فی قلوبهم مرض یه دسته از آیاتیست که در قرآن کریم، حالا یادم نیست یه باری دیده بودم 8 بار 9 بار چند بار فی قلوبهم مرض در قرآن به کار رفته در چه مواقع، بله
11 بار
فی قلوبهم مرض به کار رفته، هر باری از اینها یه مسئله داره، یعنی اگر کسی این مسئله رو با شأن نزولش ساده نگاه نکنه، ردش رو پیدا بکنه، اون ردیابی میتونه یه تحقیق مستقلی رو میطلبد که این فی قلوبهم مرض مسئله چی بشه؟ مسئله ردیابی بشود. حالا خود هست آقای مصباح تقسیم بندی خوبی در رابطه با آیاتی که آمده کردن، بعد از اون که نظر اصلیشون رو بیان کردن، ایشون در حقیقت شروع میکنه آیاتی رو که مربوط به حقیقت قلب است رو بیان میکنن. از جمله آیات این است که لقد زرعنا، من آیات رو میخونم، میخواستم از رو معجم بخونم، ولی خب این دستبندی رو خود آیه مصباح حفظه الله فرمودن، سعی میکنیم از این استفاده کنیم. آیاتی هم که در تواشید نگاه کنید، همین سیر آیاتی که تو معجم هم هست نگاه بکنید، خیلی به انسان سوژه میده در تو قلب که این قلب چقدر تأکیدات روش و چه نوع ادراک کنه. گاهی در کنار سمع و بصر آمده، ما دیگه نمیتونیم بگیم سمع و بصر هم حتما چی هستن، هیچ ربطی به این سمع و بصر ظاهری ندارن، با اینکه نمیخواد این سمع و بصر رو بگه. لهم آذانون لا یسمعون بها، قطعا نمیخواد بگه این گوشه که نمیشنوه، اما ربطی به این گوش دارد یا ندارد اون چیزی که سمع از طریق لذا میفرماید حتی وحی نزل علی قلبک، به پیغمبر میفرماید حتی وحی نزل علی قلبک. تفاوت این که نزل علی قلبک با اینکه عضو دیگری رو ذکر نکرده، با اینکه اسم دیگری رو ذکر نکرده، بالاخره اینا یک ربطی و ارتباطی بینشون باید محفوظ باشد. که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب، تمام کسانی که در جهنم وارد میشن از جن و انس، لهم قلوب اما لا یفقهون بها، که از این قلوب در حقیقت اینها تفقه نداشتن. همچنین و منهم من یستمع و الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، اینها قلبشون چی شده؟ اکنه دارد، اینها قلبشون نمیتونن، مانع دارند از فهم، یا در تعبیر بعضی از بل ران علی قلوبهم، اون ضعیفتر از اینه، اون زنگاره بر قلبه، این اشد اکنتن، که یک پرده و یک حجابی بر قلبهای اینها قرار داده شده. افلم یسیرو فی الارض فتکونو، یعنی گاهی از قلب به عنوان تعقل نام برده شده. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها، قلوبون اما یعقلون بها، همونجور که مرحوم علامه فرمود که ما توجه داریم به معنای مغز، اما مغز رو چی میدونی؟ یک وسیلهی برای در حقیقت قلب میدانی که با اون وسیله یه سری از ادراکات طبق اون وسیله صورت میگرن، نه اون وسیله تعقل دارد، تعقل که کار نفس است، اما برای اینکه از حافظه استفاده بکند، برای اینکه ذخیره بکند، برای اینکه بتوند یه سری از استفاده از مغز به عنوان ابزاری برای تعقل است، درسته؟ بعد اینجا میفرماید که لهم قلوبون که یعقلون بها، این در حقیقت لهم قلوبون یعقلون بها. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها، که قلوبی که با این قلب تعقل بکنند، دقت بکنید، اندیشه بکنن و باعث بشود بیاندیشن. اندیشیدن رو به چی نسبت داده؟ به قلب نسبت داده، در کناری که میتونست در حقیقت چی بشه؟ خود تعقل رو مطرح بکند و ذکر این آلت و وسیله و این به اصطلاح جزء وجودی رو نداشته باشد. پس اول حواس ما جمعه، مقصود ما از قلب در آیاتی که آمده، ما نمیگیم مقصود قلب صنوبریست، قطعا قلب صنوبری مثل گوش و چشم و اینها هیچ کدام در حقیقت ادراکات تابع اینها نیست، اما آیا مشترک لفظیست بین اینها و اون چه که در قرآن آمده، یا نه مشترک معنویست و مراتب وجودیست؟ ما این دومی رو طبق فرمایش مرحوم علامه میپذیریم که مشترک معنویست و یه حقیقت وجودیست که مراتبی دارد، یه مرتبهش در نظام بدن میشه چی؟ میشه این قلب، میشه این سم، میشه این بصر، درسته؟ یه مرتبهش در نظام کمالی و مراتب وجودی انسان میشود اون قلبی که محل ادراکات هست، میشود اون قلبی که محل تعقل است، میشود اون قلبی که محل احساسات باطنی است. لذا میبینید که همینم هم که مرحوم علامه گفت، گاهی انسان تو وحشت ها و ترس ها و خوشی ها و به اصطلاح بالاترین جایی که عکس العمل نشون میده و زودتر از همه حساسیت نشون میده، یه راننده ما خدمتشون هستیم، گاهی مثلا جایی میریم و میام، این دیروز میگم گفت من خدا بشه بچه ای داده بود، بعد میگفتش که این بچه چند روز پیش یک دفعه ما قطره میریختیم تو دهنش برای به اصطلاح یه مریضی که داشت، این قطره رفته بود تو مجرای تنفسیش، یه دفعه تنفسش قطع شد، بود یعنی بچه چطوره؟ که اگه ما بذاریم خوبه، ما میکشیمش، خلاصه اگه ما بذاریم اون خوبه، ما نمیذاریم. گویی رفته تو مجرای تنفسیش و یه دفعه بچه تنفس نتونست بکنه، رنگش سیاه شد و اصلا کلن اخور رفت و دیگه گو من ترس تلفن زدم اورژانس چیکار بکنیم، گو هرچی هم میزدیم پشتش و دلو راستش هم میکنیم درست نمیشد، گو اورژانس گفته حتما برش کرد، اینم یه درس پزشکی هم بالاخره از اورژانس سرش پایین باشه، پا بالا باشه، با ضربه قایم پشتش 20 ضربه اقلا بزنید پشتش قایم بزنید. اونجا دیگه جای پدری نیست. گفت 20 ضربه زدیم، گفت همینجور که داشتیم میزدیم دیگه تو آخرین ضربه ها یه دفعه شروع کرد گریه کردن. گفت دیگه اصلا رفته بود، شاید مثلا طولانی هم شد رفتن، مثلا چون تا این تلفن زده اونجا پرسیده، بعد اون طرف هم گفته اول هول نشو بچه افتاده، گفت مادرش که اون بر قش کرد افتاده، من مونده بودم و این بچه که داشت میره خلاصه گفت اول هول نشو، اول نترس، خودتو کنترل کن که اگه بترسی دیگه کار تمام. اورژانس هم گفت ما الان حرکت می‌کنیم، ولی تو این کارو بکن. گفت این بچه برگشت. حالا از کجا رفتیم به اینجا؟ این که ها اینو میگفتش که میگفت از اون موقع، از این شاید مثلا در 15 روز گذشته، از اون روز قلبم تپش پیدا کرده دیگه. بعد رفتم دکتر، دکتر گفت آره قلبت بهت فشار اومده به قلبت، لذا دوا داده دیگه. خلاصه یعنی همین قلب تو اون فشاری، تو اون جایی که مرتبطه، یه ادراک بوده اون، یه ادراک اون، اما بلافاصله اون ادراک چیکار میکنه؟ نسبت داره با این بدن، ارتباط ایجاد میکنه، و اولین جایی که باهاش ارتباط برقرار میکنه کجاست؟ اون نظام قلب انسانه که به سرعت مورد چی قرار میگیره؟ خوشی یا ناخوشی قرار میگیره، که برای علامه هم فرموده. حالا این مثال هم ماده بالاخره هول نشید ها، ایشالا پیش نمید، ولی هول نشید قابل حل، نترسید. افلام یسی روفل از بطکون لهم قلوبون یعقلون بها، همچنین تدبر به کار قلب. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. تدبر رو به چی نسبت داده؟ به قلب نسبت داده. یا میفرماید که در اینجا فؤاد رو آورده، ان السمع والبصر والفؤاد کل. اینجا فؤاد که اومده در کنار آیاتی که سمع و بصر و قلب رو با هم آورده، نشون میده این فؤاد منظور چی هستش؟ همون قلبه که در آیات دیگه آمده که ان السمع والبصر والفؤاد، منتها فؤاد مرتبه ای لطیف‌تره. حالا چرا گاهی فؤاد به کار میاد؟ اون جای خودش حالا ایشاله بحثی میخواد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. همه اینها چی هستن؟ مورد سوال قرار میگیرن. اگر چیزی مورد سوال قرار میگیره، پس معلومه که اینجا شاهد است که اونجا مورد سوال قرار میگیرد، اینجا مدرک است که اونجا مورد سوال قرار میگیرد. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، که اینم قلوب رو با چی همراه کرده؟ عدم ملکه در اینجا که داره میاره که لا یفقهون بها، معلوم میشه که کار قلب چی هستش؟ تفقه و فهمیدن کار قلب است، که اینجا داره میگه چرا این آلت ازش، این وسیله و این امکان ازش استفاده نشده است، که لهم قلوب لا یفقهون بها. اشکادم دیگه خب بله دیگه، منتها آذان لا یسمعون بها، نه که صدا رو نمیشنوه، لا یسمعون یعنی گوش، باید از این شنیدن انتقال پیدا کند به چی؟ به یه حقیقت. از این شنیدن ها براش محقق میشه، اما چی هستش؟ انتقال به حقیقت محقق نمیشه. لذا این سمع و بصر عادی نیست که نمیشنود. لهم آذانون، دارد گوشو، اما لا یسمعون بها. نتیجه‌ای که باید از این تو ورودی وجود انسان، تو ورودی وجود انسان باید قرار بگیره این است که سمع شنیده‌هایی باید باشد که از این شنیده‌ها انسان به کمال برسد. این سمع محقق شده اما به کمال محقق نشده. دقت می‌کنید؟
اگر در کنار هم بودن بخوای نتیجه بگیریم، باید از کنار هم بودن آذان، افسار، قلوب بله. نتیجه بگیریم، چون قلبم هم قلبی همسن
همون گوش و چشم که اونجا اومده، منتها به همین سلسله مراتب. یعنی اگر کسی میگه که عیون، خب چرا دیگه؟ عرض کردیم که
گوش همین
گوش
ظاهری،
خب نه دیگه، گوششون که کر نیست که،
خب لایس ما
اونجا اما لایس ما اونو نکرن، یعنی اینها کرا رو نمیگه. لذا بعضی که در قیامت میان میگن رب لما حشرتنی اعما فقط کنت بصیرا، من بصیر بودم تو دنیا میدیدم که
الان نتیجه شد کردم، یعنی همون گوش و چشم ظاهری که اینجا بهش اشاره کرده حالا هر نتیجه داشته.
بله، گوش و چشم ظاهری آلاتی هم برای چی؟ برای اینکه اون حقیقت سم به حقیقت بصیرت محقق بشه. اونم همینجور بله داریم همینجور. خب نه، میگه اینا قلب دارن اما لا یفقهون بها. از این قلب سنوبری آغاز میشود تا اون مراتب بالاتر، مثل اینکه از این گوش و چشم آغاز میشود تا اون بالاتر. یعنی اینها رو داره با همدیگه سنخ میگیره که کنار هم آمده. که از اینجا آغاز میشه. منتها عرض کردیم مراتب وجودیه و الا میگه گوش دارد اما نمیشه نبه.
سمع و بصر فؤاد مثلا مرحله
بعد. بله؟
سمع و بصر فؤاد که تو آیه قبل اومده بود اون وقت مثلا مرحله بعدش باشه که اونا هم سنخ هم اومدن میگه.
که فؤاد در اونجا همین قلوبه در اینجاست الله، یعنی سمع و بصر و فؤاد در اینجا میگه عین و اذن و در حقیقت قلب در بر. حالا در سمع و بصر و قلبم آمده در حقیقت، باز حالا آیات میاد که سمع و بصر و قلبم آمده، بازم اینجوری هم آمده. بعد میفرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا، قطعا ما کذب الفؤاد و ما رعا اونجایی که در رتبه پیغمبر اکرم است که افت و مارونه او علامایه را ولقد رآه و نزلتن اخرى، که در حقیقت اون چیزی را که میبیند اون رو تکذیب نمی کند. اون رؤیت قطعا رؤیت شهودی و یقینیه، درسته؟ نشون میده که علم حضوری و شهود حضوریه اون هم جزء مراتب چی حساب میشه؟ یعنی شهود رؤیت با شهود سمع با هم متفاوتن، لذا کشف سمعی که در حقیقت با کشف بصری با هم متفاوتن، هرچند به این چشم و گوش نیست، هرچند به این چشم و گوش نیست، اما چی هستش؟ اما تفاوت اونها نسبت دارد با این چشم و گوشی که بصر و در حقیقت سمع ازش ادراکاتی که با سمع یا بصر، لذا به خدای تبارک و تعالی میگیم سمعی است و بصیر است، درسته؟ سمی غیر بصیر هست یا نیست از جهت مفهومی؟ غیر است و هر دو غیر از علیم هستن یا نیستن از جهت مفهومی؟ خب غیریت هست. تفاوت اینها در اون رتبه این نیستش که خدا سم دارد یعنی گوش دارد، اما آنچه را که از مسموعات هست او عالم است به مسموعات، عالم است به مبصرات، درسته؟ پس تفاوت سمی و بصیر این است که او عالم است به مسموعات، عالم است به مبصرات، درسته؟ پس معلوم میشه که مسموعات و مبصرات نسبت دارن. تونستم از رو برسونم یا نه؟ که حتی سمیع و بصیر با هم دیگه چی میشن؟ متفاوت میشن، ولی تو مراتب همین مسئله اونجا سمیع اون لا به آله، بصیر اون لا به آله، اما در این حال که سمیع اون لا به آله و بصیر اون لا به آله، اما سمیع غیر از بصیر است، درسته؟ از کجا این رو میگیم؟ آیا در حقیقت این که اینا غیر هم دیگه هستند رو ما هیچ راهی برای شناختش نداریم؟ میگه چرا؟ از کجا میشناسیم این رو؟ از راه مبصرات و مسموعاتی که ما داریم، از راه مبصرات و مسموعاتی که ما داریم که از اینجا آغازشه، لذا این مبصرات و مسموعات در این رتبه مرتبط هست با چی؟ مرتبط هست، نازل هست با سمیع و بصیری که خدای تعالی است. تونستم عرض برسونم یا نه؟ در اینی که هم تشبیه باید باشه هم تنزیه باید باشد که لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، که اولی تنزیه هست که لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر رو میگن تشبیه هست، که یعنی پس راه بسته نیست مطلقا، راه به اصطلاح این که انسان علم اجمالی به خدا پیدا کند امکان پذیر است، اما از راه همین سمیع و بصیر است. بله دارم همین رو عرض میکنم که ما کذب الفؤاد و ما رعا، اونی که دل دید خطا نکرده در اون چه که دیده، افت و مارونه او علامایرا، آیا با اون چیزی که دیده این تماری و ستیزه داره؟ و لقد رآه و نزلتن اخرى، که این در جای دیگری و بار دیگری هم در حقیقت چی میشه؟ این رؤیت محقق میشود که اگر دل به حقیقت نگاه یقینی برسد تکذیب نمی کند، یعنی علم شهودی و علم یقینی تکذیب بردار نیست، هرچند تو مرتبه قبل از آن چی هستش؟ تکذیب بردار است، لذا هم علم حضوری کار قلب است که اونجا صدق و کذب در کار نیست، هم علم حصولی کار دل است که صدق و کذب بردار است، لذا تا وقتی که رؤیت در مرتبه رؤیت علم حصولیه صدق و کذب برداره، تا وقتی که رؤیت در مرتبه علم حضوریه اونجا دیگه متن وجوده، چون صدق و کذب به لحاظ تطابق با وجوده، میگیم این صادق است چون تطابق دارد با وجود با خارج، درسته؟ کاذب است چون تطابق ندارد با خارج، درسته؟ اگر خود خارج رو داره میبیند اونجا میتونیم بگیم صدق و کذب دارد یا ندارد؟ وقتی صورتی از خارج رو میبیند او میشه صدق و کذب بردار، اما وقتی خود خارجه تازه دیدنم تازه نقصه، بگیم خود خارجه اون چی میشه؟ اونجا دیگه صدق و کذب بر نمیداره، چون متن دیگه با چی قیاسش بکنه، بگه با چی مطابقه، با چی مطابق نیست، صورتی حائل نیست. لذا بحث فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطیف الصدور، میگه این چشم ها کور نیست، بلکه چی در حقیقت کوره؟ قلبی که در صدست. بله،
در سوره انسان داریم که اینا خلاق نه انسان نفتلی نزعبناه سمیع بسیرا.
بله،
میشه این رو یه تاییده بود که اینجا نفتلی علمان میگن که منظور همین دگرگونی خود انسان هست.
اونجا بحث است که بالاخره در حرکت جوهریه، بالاخره حرکت انسان باید که نطفه آغاز میشه، اما انسان اینا خلق نل انسان، خلق نه خلق به چی کرده؟ انسان. منطقه اونجا داره میگه من نطفه، البته از نطفه آغاز میشه، اما نبتلیه انسان نبتلیه، نطفه نه که نطفه نبتلیه، بلکه چیه نبتلیه؟ انسان نبتلیه، یعنی انسان در مرتبه نطفه نطفه است، اما اون چیزی که مورد آزمایش قرار میگیره نطفه است یا انسان؟ انسان است. از کردم که هر چیزی که بگیم این در حقیقت چی میشه؟ انسان، ضمیر بعد میگرده به انسان، در حقیقت این انسان است که البته ظهورش در اون رتبه است. فجعلناه سمیعا بصیرا، چه بگیم تو مراحل خلقت جنینیش سمیع و بصیر میشود، چه بگیم در حقیقت تو مراحل کمالی انسان سمیع و بصیر میشود، با اینکه چشم و گوش رو داشته ولی سمیع و بصیر میشه، چون سمیع و بصیر غیر از چشم و گوش داشتنه. میتونیم بگیم تو جنینی سمیع و بصیر میشه، یعنی چشم و گوش داشتن. میتونیم بگیم تو مراحل کمالی انسان سمیع و بصیر میشه، یعنی این سمع و بصر حقیقتا محقق میشه، چون تا انسان در مرحله حیوانیت سمیع و بصیر نیست، تا در مرحله حیوانیت. لذا خیلی از انسان ها از دنیا میرن در مرتبه چی هستن؟ حیوانیت هستن، و این سمیع و بصیر برای اونها به این معنای دوم سمیع و بصیر صدق نمی کنن. آیات قرآن رو اگر بگردیم با این مبنایی که مرحوم علامه دارد خیلی در حقیقت سازگارتره. بله، و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو، این هم که قبلا داشتیم. بله، چون سمع و بصر در حقیقت مرکزشون به قلب برمیگرده و قلب همون حقیقت نفس انسانی بود به لحاظ وجودی، سمیع و بصیر آلات قلب میشن. لذا اگر کوریه، کوری برمیگرده به چی؟ به قلب، که در حقیقت چون این سمع و بصر بوده کوری برمیگرده، یعنی قلبی که باید از این به کار بگیره، نفسی که باید این ادراک رو بکنه، اون ادراک محقق نشده، با اینکه صورت وارد نظام ادراکی انسان شد از صورت سمعی یا صورت بصری، اما این کوره و این کره. چرا؟ و این در حقیقت به اصطلاح کور است و گنگ است، به اصطلاح گنگ است که کر است، که این کوری و گنگی و کری برمیگردد به قلب، با اینکه این چشم و گوش رو اگر آزمایش بکنن از بقیه هم سالم تره، از بقیه هم چی هستش؟ سالم تر است، چون قلب مرکز ادراکاته، مرکز ادراکات. برای میگه اون حقیقت قلبه که اینجا اون چشم باطنیش باز نشد. قضا تعبیر روایات هم خیلی داریم که اگر این در حقیقت برای این چشم و گوش رو، که برای قلب، برای قلب هم چشم و گوش دیگری است، شنیدید دیگه این روایات مفصله که اونها برای قلب هم، یا در حقیقت میگه للقلب اذنان، برای قلب دو گوش است که ینفس در حقیقت از گوشی شیطان و ینفس در حقیقت از گوشی ملک، که در حقیقت دقت میکنید که خود قلب هم گوش های منطقه دیگه، اون گوش اتحاد دارد با وجود، گوش یک گوشه ای از قلب نیست، یک عضوی دیگه در کنار قلب در اونجا نیست. این تعمل قلوب برمیگرده به همون که اون گوشی که ملک با در او بدمد در ناهی اون گوش دمیدن محقق نشده، یا اگر شده این نشنیده و اون ینفس و فیه شیطان، ینفس و با سه نقطه دیگه، او در حقیقت قوی تر بوده. حالا من چون میخوام سرعت بدم به آیات، نزل به روح الامین علی قلبک، لذا در حقیقت بر قلب پیغمبر روح الامین، قطعا اینا رو دیگه معلومه دیگه، قلب که میگیم نه بر مبنایی قلب، اما مراتب قلب دیگه، مراتب قلب که نزل وحی هم که عالی ترین مرتبه ادراک انسانی است، اونم در نبی ختمی که بالاترین ادراک تو عالم وجود محقق شده، بر در حقیقت قلب پیغمبر این ادراک و این وحی چی شده؟ نازل شده، که این در حقیقت رابطه بین ادراک. ما عرض کردم که آقای مصباح داره این تقسیم بندی رو میکنه، میتونه بگه اینا مشترک لفظی هم. بله،
اینا که بیشتر به نفع بیان همین خود ایشونه.
چرا؟ ما داریم عرض میکنیم که روایات مختلف رو داریم میبینی، گاهی در کنار چی میاره اینها رو، میخوام بگیم که اینها یه دلیله،
یعنی
نه ببینید قلب سنوبری نسبتش با سمع و بصر، با قلب در حقیقت مراتب قلب، با سمع و بصر مراتب سمع و بصر نسبت داره. لذا میخوام بگیم ببینید همه اینها رو میاره چکار میکنه، همه اینها رو کنار هم میاره، از همین قلب سنوبری با سمع و بصر تا مراتب قلب و سمع و بصر همه رو داره در حقیقت چکار میکنه، بدون اینکه قرینه به کار بگیره داره چکار میکنه، بدون قرینه، که اگر قرینه اگر مجاز بود این به کار بردن قلب حتما قرینه میخواست، چون مشترک لفظی چی میخواد، بالاخره یه قرینه میخواد که تفاوت به، اما اگر مشترک معنوی شد قرینه نمیخواد. عرض کردم که تو تمام مراتبش که بیاری، یعنی وقتی که میارید میبینید که اینا بدون قرینه، یعنی با مشترک معنوی که مصادیق متعددی داره کاملا سازگاره. حالا باز آیات ادامه دارد که من کان عدوان لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله، اینم آیه دیگری است که میفرماید ان المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. تعبیر این است که اگر وقتی ذکر خدا میشود قلب ها چی می شود؟ وجل می شود. خب این تو نظام قلب حقیقی که معلومه، اما اثرش چی میشه؟ تو نظام قلب ظاهری هم تو افرادی که یاد خدا دارن کاملا آشکاره که تپش قلبی که برای اینها آشکاره، منتها این تپش قلب فقط نیست، دقت میکنید تپش قلب هم یه مظهری از اون مظاهره تو مرتبه بدنیشه، یعنی اینها تو مرتبه بدنی هم این مرتبه رو دارن، تو مرتبه بالای حالا همین با اون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب هم سازگاره در این که وجل قلبه. و الذین یؤتون ما یؤتون ما اتو یا اتو اتو یا اتو اتو الذین یؤتون ما اتو و اتو و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، که اینم قلوبهم وجله با همون وجلت قلوبهم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی معلوم میشه که این فقط اختصاصی به مؤمنی نداره، بلکه در جایی هم که کافرم هستن چی هستش؟ اینها هم رعب در، یعنی همون وجلی که در قلب مؤمن ایجاد میشود که مثبت است، منفیش در قلب کافر میشه چی؟ الرعب، یعنی این الرعب ترس که او رو در قد باعث تنزل و سقوطش میشه، و این وجل که باعث چی میشه؟ رشد این میشود در اون هم، پس در قلب کافرم اینن راه دارد. و اصبح فؤاد ام موسا فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ما اون ربط بر قلب او رو ایجاد نکرده بودیم، وقتی که این فرزندش رو انداخت توی آب با اون در حقیقت همون تابوت یا اون گهواره سبد، درسته تعبیر است که اصبح فؤاد ام موسا فارغا، کنده داشت میشد قلبش از جا، داشت قلبش از جا چی میشد؟ کنده میشد، اگر در حقیقت اون ربط لولا ان ربط نا علا قلبه، اگر ما اون اطمینان و اون رابطه رو اون آرامش رو به قلب او ایجاد نکرده بودیم. خب میفرماید که لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، اینجا هم باز احساسات باطنی، حسرت احساسات باطنی که اینا هم جزء چی میدونه؟ از خصوصیات قلب میداند. و یذهب غیظ قلوبهم، اینم از احساسات باطنی که غیظ قلوب، دقت میکنید ببینید، پس ادراکات بود، احساسات هست، آثار ظاهریه هست، آثار ظاهریه، احساسات ظاهریه، احساسات باطنیه، ادراکات عقلیه، ادراکات وحییه که شهودی است، همه اینها رو داره به چی نسبت میده؟ همه اینها رو به قلب داره نسبت میده. خب معلومه که این قلبم مراتب دارد، همچنان که این ادراکات قلبیه چی داره؟ مراتب دارد، هر کدام از اینا مربوط به مرتبه خودشه، و اینجوری نیستش که بگیم یه مرتبه است که همون رو داره، اون ادراک، اون چیزی که ادراک شهودی وحی رو میکند، او دیگه در حقیقت تو مرتبه احساس ظاهری او در حقیقت همون او نیست، بلکه مرتبه پایین‌تر و نازل‌ترشه. اونی که تو مرتبه احساس ظاهری میکند همونی نیست که ادراکات چی میکند، از جهت مرتبه همونی نیست که ادراک وحی رو میکند، البته بالاتر از اون و در حقیقت شریفتر از اون، ولی یه همچنان که این ادراکات مراتب دارند، اون قلب هم چی داره؟ به وزان اونها مراتب دارد. بله لو کنت خزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک، اگر غلیظ قلب بودی، یا در ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، دلهاشون و همچنین تلین جلودشون، پوستشون و دلهاشون برای در حقیقت ذکر خدا چی میشه؟ آرام میشه. و تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، تلین جلودهم. بعد تفسیر میشود که این وقتی تو نماز استاده چی هستش؟ دستش و پاش و حرکتهاش اینجوری هستش که بی اختیار این بر اونور بره و حالت چی داشته باشه؟ یک آرامشی در وجود این تو نظام ظاهر هم چی میشه؟ ایجاد میشود که همچنان که این جلد منظور نیست از این تلین، درسته؟ اما تو جلد هم آثارش چی میشه؟ آشکار میشود دیگه. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه، رأفت و رحمت هم تو این دل ایجاد میشود. فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، قلب اینجا چی میشه؟ قلب در اینجا متواضع میشه، اخبات پیدا میکند. اینم در حقیقت یک عنوان برای قلب. و لا توت من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، قلبش چی شده؟ قافل. پس قفلت باز به قلب. و من یکتم ها فانه آسمون قلبه، که اینو تو المیزان تمام قسمتی هم که خوندیم آورده. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، که اینم اطمینان قلبه که هر کدوم. حالا اینو تو المیزان همش باز شده ها، خیلی زیبا و استشهاد شده به این مرتبه و این بحثی که داریم تو به خصوص این مثلا این بحث تطمئن قلوب و چند تا آیه دیگه ارتباطش با این بحث رو دوباره مرحوم علامه باز کردن که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، که اینا همه نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک یا کتب فی قلوبهم الایمان اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، قلب رو در واقع امتحان کردن به تقوا. فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، که میگه که این حرفت رو در واقع چیه؟ جوری نزن که اونی که تو قلبش مرزه دلش چی بشه؟ دلش در حقیقت به تو امیدوار بشه یا در حقیقت به سمت تو گرایش پیدا بکنه. بله. و همچنین آیات دیگری که دیگه حالا همه این آیات خیلی زیباست و جا داره که یه مقاله عالی و بلکه کتاب زیبایی در رابطه با قلب با این در حقیقت تفاصیل مختلف و نتایج انشاءالله در بیاد و ازش استفاده بشه که ما تو نظام ظاهر چه کنیم که آداب ظاهری قلب ما رو کم کم سوق بده به نظام مراتب باطنی. پس همون جوری که طهارت ظاهری انسان رو به سمت طهارت باطنی میکشاند، همین وضوع از اینجا آغاز میشود که همین طهارت ظاهری است به طهارت باطنی میکشاند. این در حقیقت رعایت آداب قلب ظاهرن میتواند انسان رو به نظام مراتب باطنی هدایت و رهنمون کند، لذا اینا با هم ارتباط دارد، نتیجهش این میشه. اما اگر گفتیم که مشترک لفظیه هیچ ربطی به هم دیگه نداره و لزومی در حقیقت تو ارتباط بین این دوتا نیست، در حالی که تو شریعت تو جاهای مختلف این ارتباط دیده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.